بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین با همه عزیزانش و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت و ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در باب نیت بود و حقیقت نیت و برکات این نیت. در بحث امشبمون در حال هوش همون بحث ما تو از بعدی دیگری میخواییم اینو بررسی کنیم. اعمالی که ما انجام میدیم و این اعمال با نیت انجام خواهد گرفت و اعمالی که انجام میدیم و بلا نیته در یک قالب کلی از سه حال بیرون نیست. یا به اعمال ما عنوان معاصی و معصیت باره، این عمل عمل معصیتیه، یا عمل ما عمل طاعتیست، یا اینکه عمل ما عمل مباحه. اگرچه جزئیات اعمال صور مختلف پیدا میکنه، گاهی عمل عمل قلبی است، گاهی عمل عمل جوارحی است، گاهی عمل عمل فعلی است، آدم کاری انجام میده، گاهی عمل عمل ترکی است، انسان عملی رو ترک میکنه. اما به هر فرم به اعمال نگاه کنیم از این سه عنوان بیرون نیست. این تقسیم هم تقسیم عقلی هم داره، به این معنا اعمال ما یا دارای رنگ هست یا دارای رنگ نیست. اگر دارای رنگ نبود اون عمل عمل مباحه، اگر دارای رنگ بود، اگر رنگ رنگ نورانیت، اون عمل عمل طاعته، اگر رنگ رنگ ظلمت، اون عمل عمل معصیته. بنابراین این تقسیم بندی جنبه عقلی هم با او همراهه. اما عملی را که معصیته و خداوند عالم به انجام اون راضی نیست و ما را هم از انجام اون نهی فرمود، این عمل معصیت عملی است که با نیت تغییر عنوان نمیده. اگر انسان بخواد عمل معصیت را مرتکب بشه ولا بخواد به اون رنگ طاعت بده، عملی را که در اصل معصیت بود با نیت ما به طاعت بر نمیگرده. انسان عنوان مثال بخواد از مال حرام اطعام کنه، انسان بخواد از مال حرام مسجد بنا کنه، وقتی اصل مال مال حرام بود، نیت طاعت بر این اصل حرام او را از حرام بودنش بیرون نمیاره. برازا به این علمای علم اخلاق در جامع سعادات مرحوم فیض در معراج سعاده و در مهدف البیزا که مال ابو حامد هست و مرحوم فیض رو شهد کردن، در تمام اینها این امر مسلمه، امری را که در اصل معصیت بود نیت طاعت رو بر نمیگردنه. جریان معروفی هم هست که شما حتما این جریان رو شنیدید. اون جریان این بود، کسی در زمان امام صادق سلام الله علیه بود و جلسه اصحاب نشسته بودند، یه مردی وارد شد و همه احترام به او کردند. امام سوال فرمودند که این کیه؟ گفت این فلانی است که دست به خیراتش معروفه. جلسه به اتمام رسید، اون طرف از جلسه پاشد بری بیرون، امام هم دنبال او حرکت کردن. به این بنده خدا رفت مغازه نانوایی یه نون خرید، دو تا دزدی تو ساکش گذاشت. رفت بالاتر یه انار خرید، دو تا انارم دزدی تو ساکش گذاشت. رفت جلوتر، دو تا نون و دو انار دزدی را به یک فقیر داد. امام در جا رسید، اما چی کار کردی؟ من به کارهات ناظر بودم، دو تا نون دزدیدی، بعد دو تا انار دزدیدی، بعد به فقیر دادی، این کارات یعنی چه؟ او با کمال بی‌ادبی به امام عرض کرد که شما چی هستید؟ امام فرمود که من جعفر ابن محمدم، خدا را معرفی کردم. بعد با کمال بی‌ادبی به امام عرض کرد انگار از علم پدرانت چیزی به تو نرسید. اما فرمود که منظور چی به چی دنیم؟ گفت مگه قرآن تلاوت نمی کنی؟ فرمود به کدوم آیه رو می؟ گفت این آیه معروف، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. آن که یک کار خوب آورد ده برابر مزد میدیم، یک کار خطا آورد یک برابر عقاب میکنیم. و من دو تا نون دزدیدم، با دو تا انا چهار تا گناه، چهار تا را دادم به فقیر، چهار تا ده تا چهل تا ثواب، چهار تا گناه از چهل ثواب کم کن، 36 ثواب برام میمونه. اما فرمود که سکلت که اماک، مادر به عذاب بنشینه، آیا را اینطور میخونه؟ گفت چطور؟ فهمیدم مگر نشنیدی قرآن انما یتقبل الله من المتقین، که از متقی اعمال میپذیره؟ باید اول عمل پذیرفته بشه بعد ده برابر لحاظ بشه. وقتی دزدی کردی از متقی بیرون رفتی، وقتی از متقی بیرون رفتی از تو اعمال نپذیرفتند تا برای ده برابرش کنند. و تازه جای چهار، جای 36 تا ثواب 8 تا گناه کردی. گفت چرا 8 تا گناه؟ گفت 4 تا که دزدی کردی، 4 گناه بعدم مال مردم بدون اذن مردم به غیر دادی، پس 8 گناه کردی ملای ثواب. عملی را که در اصل معصیت بود نیت طاعت ما اون اصل بر نمیگردونه. آدم به مال حرام بخواد مسجد بسازه، با مال خوف نداده بخواد بلا حسین مجلس بگیره، یا اینکه حج واجب را ادا نکرده دنبال مستحبات مشهد بخواد بره، تمام این مستحبات فرع بر ادای واجبه. انسان بخواد عملی را که معصیتی هست به نیت استدلال کنه، انما الاعمال بالنیات، اعمال به نیت منه، من میخوام مسجد بنا کنم یا فلان کار خیر، اینا امکان نداره. ولذا اگر اعمال معصیت بود، نیت ها اصل و بر نمیگردونه، گرچه خود اعمال معصیت به قول ما طلبه ها از دار مقول و به تشکیک زیر مراتب اعمال شد. همه معصیت باشه، اما ظلمت ها به تبع خود اعمال عظیمتر و کمتر میشه. نگاه به نامحرم حرامه، یه ظلمت داره. دست به نامحرم زدن حرامه، ظلمت عظیمتر داره. زنا با نامحرم حرامه، باز ظلمت عظیمتره. غیبت هم باز حرامه، باز ظلمت اشد من از زناه. اینا همه حرامه، اما مقوله به تشکیک زیر مراتبه. این مال معاصی یک طرف. شقه دوم بحث طاعات جلو میاد. طاعات به اعمالی میگن حق تعالی به اون عمل راضی است، ما را هم به انجام اون امر فرمود. این عملی را که عمل طاعتی هست و خداوند عالم راضی به اوست، انجامش برای انسان برانیت میاره. تا انسان بر این عمل طاعت چه رنگی رو بار کنه، هرچه اخلاص بالاتر و رنگ لله تر و انسان اغیار رو نبینه، این عمل نورش بالاتر و تقربش هم عظیم‌تره. منافاتی هم نداره انسان یک عمل واحد رو انجام بده، ده تا نیت بالاش بیاره و به هر نیتی اون عمل رنگش رو بالاتر ببره. یه مثالی است که علمای علم اخلاق میزنن. انسان میخواد بره مسجد بنشینه، یه نشستن تو مسجده، یه با ده‌ها رنگ همین یک عمل را ده‌ها برابر برانیت بده. به یه مسجد می‌نشینم به انتظار نماز جماعت، یه رنگ داره. به یه مسجد می‌نشینم بیت الله، تو بیت خدا میخوام ساکن باشم، یه نور دیگه داره. از حضرت امیر روایتی است، این روایت رو من و شما بی تعارف درک نمی کنیم، اون حال علی میخواد درک کنه. می فرماد در مسجد نشستم رو از نشستم در بهشت بیشتر علاقه مندم. دیو نشستم در بهشت رضای منه، جلوس در مسجد رضای خداست. من رضای خدا رو دوستر دارم تا رضای خودم رو. خب یه نیت بود انتظار برای نماز جماعت، نیت بعدی بود جلوس در بیت الله، همین نیت سوم براش بیاره که من در مسجد مهمان خدا هستم، از فضل ضیف اللهی میخوام بهره‌مند بشم. به همین نیت چهارم بیاره که در مسجد میخوام بشینم، مسجد خلوت، تفکر کنم تو جای خلوت در قدرت و سنت الهی. نیت پنجم بالاش بیاره به اینجا جای خلوت، از کسب و کار و بازار در امانم، یه جای خوبی که از گناه در امانم. با یک عمل واحد میتونه ده ها نیت بیاره، به هر نیتی به عمل رنگی عظیمتر بده. گوی انسان میخواد بله غسل کنه، غسل جمعه هست، یه نیته. با همین جمعه غسل میکنم با این نیت که تنم خوشبو بشه، جماعت میخوام برم من مسلمان بوی بد نده، ثواب عظیمتره. همین نیت میکنه غسل توبم بلاش میاره، غسل زیارتم بلاش میاره. چند تا نیت به عمل واحد میاره. به تعداد نیت ها که به عمل آمده، اصل عمل نورانی، تعداد هم مضاعف و مضاعفش میکنه. اینم عمل طاعات. که اگر عمل طاعات شد مقربه، با نیت ها هم تقربش عظیمتر میشه. این دوتا. سوم عمل مباح. عمل مباح عملیست که بلا رنگه، ظلمت هم در او نیست، در امور هم نیست، ظلمت عمل مباح. این عملی را که عمل مباح بلارنگه، یعنی عد و قبل شرع مقدس به او رنگ ندادند، اما بعدی نداره که انسان به نیت خوب این بلا رنگ رو رنگ دارش کنه. اگر رنگ دارش کرد، این عمل بلا رنگ رنگ عرضی پیدا میکنه. اگر لله بود مستحب عرضی میشه، اگر لغیر الله بود معصیت عرضی میشه. حالا که بحث تو اینجا رسیم، به دو تا نکته دقت کنید. یک نکته از روایت، یکی هم از کلمات بزرگان دینه. در روایت آمده برای هر ساعت روز ما حق تعالی یک ظرفی فراهم کرده. امروز 24 ساعت 24 تا ظرف در هر روز ما برای ما قیامت میاره. اگر اون ساعت ما به طاعت مشغول بودیم، اون ظرف دورانیه. اگر به گناه مشغول بودیم، اون ظرف ظلمانیه. اگر به مباح مشغول بودیم، اون ظرف خالیه. وقتی قیامت آوردن، انسان نگاه به ظرف دورانی میکنه، سرور عظیم بر او عارض میشه. نگاه به ظرف ظلمانی میکنه، حزن عظیم بر او عارض میشه که چرا معصیت کرد. اینجا ظرف ظلمانی براش آوردن. به ظرف خالی نگاه میکنه، حسرت عظیم بر او عارض میشه، چرا ظرفی را که میتونست به عمل نورانیت بده اما کاری نکرد، این ظرف خالیه. بنظر از همین نکات بزرگان دین که به جایی رسیدند، آنات خالی را پر میکردند، عمل مباح را رنگ میدادند. به چند تا مطلب دقت کنید از بزرگان دین. مرحوم شهید ثانی در کتاب قواعد: و من الخسران صرف الزمان فی المباح و ان قله. از خسران عمر اینه که انسان عمرش را تو کار مباح بگذرونه، عملی انجام بده که بر این عملش نور و برکتی نگیره. شما را به جان زهرا نگاه کنید: من خسران عمر صرف الزمان فی المباح. اگر انسان مباح انجام داد، از عمر ضرر کرد. بحث مکروه نیست، بحث معصیت نیست، بحث مباح. اینو به کجا رسیدن؟ عمل مباح را خسران عمر بیان میکنند. یه نگاه کنید اونها در چه وادی بودند. بعضی از ماها تو چه وادی هستیم؟ یک، مرحوم تستری از شاگردان مقدس اردبیلی، ایشون به بچه هاش، به شاگرداش موعظه میکنه: یا بننگر ای پسرم، اینی بعد ما امرنی مشایخی بالعمل برعیی، زمانی اساتید من مجتهد علم دار کردن که من برعی خودم عمل کنم، مر تگت و مباحر ولا مکروهم الالآن. تا الان مباح و مکروه از من سر نزد، حتی فی الاکل و شرب و نوم، حتی در خوابیدن ها، نوشیدن ها، خوردن ها مباح نکردن. همین خواب رو رنگ لله می دادن، خوردن رو رنگ لله می دادن، خوابیدن رو رنگ لله، کار لله می کردن. این دو. در باره مقدس اردبیلی که ها به عمل می دانیم، اصلا از او مباحی صادر نشد تا چه به مکروه حرام برسه. لم یستر انها فیها فعل مباح، در مدت عمر مباح انجام نداد. مرحوم میر داماد، اون فیلسوف بزرگ عالم اسلام، در حالات او نقل میکنه: در مدت 20 سال از عمر از اون مباحی صادر نشد. در مورد امام امت سلام الله علیه نقل میکنند که بعضی میگه ما 17 سال با امام نزدیک بودیم، در مدت 17 سال که با امام نزدیک بودیم از امام ترک اولا هم نیافتیم، عملی را که اگر نمیکرد از کردنش بهتر بود، از امام ترک اولا هم نیافتیم. مرحوم ملا صالح و ملا محمد صالح برقانی برادر شهید ثالث که خود شهید ثالث از عزیزان عالم اسلام بود که به وقت بدی این عالم بزرگ را کشتند و سلطان وحبی بچه این که را لعنت کنه او را. علمای سنی در مورد این عالم سعایت کردن، این عالم را عمود یه تشتی هم بالای آتش گذاشت، این تشت داغ و سرخ شد، گفت به جلال که سر شهید رو شهید ثالث رو بزن بزن که خون نیاد. نه با تیغ بولان سر رو زد، سر که از بدن جدا شد، این تشت داغ رو گذاشتن روی بدن این سر که خون بیرون نبره. این خون تو بدن بود و بیرون نگرد، این بدن بالبال میکرد و این به علماء سنی نگاه و میخندیدند. برادر این بزرگوار محمد محمد صالح برهانی ایشون حامی پیغمبر اکرم را که یا رسول الله علمای سامر از اونها یه خوالق آدات عظیمی صادر می شد. علمای بعد این برکات در عمرشون کمتر دیده شد. سر کار چیه؟ حضرت در آنم خواب فرمودن علمای سابق یه حرام داشتن یه حلال داشتن یه واجب داشتن، با مستحبات مثل واجبات برخورد میکردن، با مکروهات هم مثل محرمات برخورد میکردن، بلدا مکروهات رو آنطور ترک میکردن که حرام رو ترک میکردن، به مستحبات آنطور مقید بودن که به واجب مقید بودن، اینطور بودن که برکات عجیب به عمرهاشون داده شد. اما بعدی ها گفتن واجب داریم و مستحب، مستحب ترکشم به نمانه، حرام داریم و مکروه، ارتکاب مکروه هم به نمانه. این وادی اومدن جلو از اون برکات هم رخت است. مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه اون مرد بزرگی را که میگن 40 سال از اون مباح صادر نشد، کسی را که با امام سلام الله علیه ارتباط نزدیک داشت، یه آیه قرآن هست که لا تأکلون من ما لم یذکر اسم الله علیه. این علماء استشهاد میکنن اگه حیوانی رو میخوان ذبح کنن بسم الله نگفتن لا تاکلون نخورید. این مرد بزرگ این آیه رو گرفته لا تاکلون به ما لم یذکر اسم الله علیه، اگر سفره غذایی مینداختن و اطعام این غذا برای خدا نبود او از این غذا نمیخورد. قرآن ما لم یذکر اسم الله علیه، بر این سفره اسم الله خونده نشد، این مال خدا ننداختن، از این غذا نمیخورد. این بزرگوار در زمان حیاتش وصیت کرد که پدر مادرم رو دفن کردید، من رو زیر پای اینها دفن کنید. برای چی؟ چون قرآن فرمود وقفت لهما جناح الذل من الرحمه، در برابر پدر مادر خضوع کنید و خضوع من اینه پایین پای اینها دفن بشن. در زمان حیات وصیت کرده برای پایین پاشون دفن کنید. اینطور به پا بودن که به اون مقامات دست پیدا کردن. الان پدر التماس میکنه بچه اکتر به دواهه نمیاره، پدر دستور میده بچه بی اعتنا رد میشه. خب این میخواد به مقامات بالا دست پیدا کنه، خب یقین نمیتونه. بینی بین الله میگم درهاتون رو با گلاب بشورید، به پای پدرتون بوسه بزنید، به دست پدرتون بوسه بزنید. نیاز نیست به حق شما دعا کنن، خوشحالی اینها از شما گره های عظیم رو باز میکنه. به دعا نیاز نیست، خوشحالی اینها. بنابراین در حیاتم برید دست ببوسید، پا ببوسید، بگید به حق شما دعا کنن. اگه در قید حیات نیستن بلا قبرهاشون برید به خوندن قرآن، صدقات، آیات، این برکات، اونها رو به دعا وادار کنید که اگر از در قید حیات نیستن، چون از حجاب این بدن هم رها شدن، دعاها چون مؤثرتره، دعاها نافذتره. اون طور مراعات میکردن که اون همه باب برکات براشون باز شده. الان چی؟ از خونه پدر رو بیرون میکنه، یا به پدر توهین میکنه، یا فحش به پدر میده که چرا فراتر گفتم تو نکردی. یه جمع سراغ دارم لا اله الا الله، پدر 80 سال سن نشه، این پیر من 80 ساله، 3-4 بچه 30-40 ساله داره، 25-30 ساله داره، این چند تا جوون نامسلمون پدر 80 ساله به روی سجاده رو با لگد زدن که نماز چیه؟ برو برای ما قضا تحقیه کن دیگه، نماز چیه نمونیم؟ بعد اینه میخواه از اینه که خیر ببینن. یه مورد دیگه که دوستان خودم ماشین جیان داشته شرکت میکرد، یه پیول اومد کدو خوردم به هم دیگه، حالا چون ماشین جیان بود هیچی نشد. گفتم بابا چرا نگاه نکردی؟ جاده که حلمت بود عبدودش جان می اومد، چرا مراحب نکردی؟ گفت بگم موضوعا چشی رو بگم. گفت بچه هم گفتم خود رو روی ماشین بنداز که ما دیگه برسید، ما ماشین می اومد می رفت، من کدوم ماشین بگیرم؟ من بیم جان خیلی مهم نیست، خواهد زیر ماشین کنم جان انداختم. و یقین بدانید اینها در همین دنیا به نکبت عجیب میرسن، به نکبت عجیب میرسن. اون وصیت میکنه که من از پایین پایی پدر مادرم درک کنید، چون قرآن داره به عمله احترام کنید. این اینجور خب بیان کسی بدبخت یا عزیز که نمیشه. حالا این مراعات ها به کجا میکشونه؟ معصیت که مسلمان نباید گناه کنه، طاعت آدم با اخلاص بالاترش میاره، مباح که عمر هدر دادنه. اگر اینها درست شد باب برکات هم باز میشه. حالا کدوم باب برکات؟ چند تا مثال برات بزنم چون شب آخر هست، انشاءالله با یه بار معنوی از جلسه بیرون برید. مثال اول، مرحوم صدرالدین دسفولی از علمای دسفول بود، افکار دنیا رفت، بدن مطهر اون رو گرفتن، کنار رودخانه دس یه چادر زدن، این بدن رو غسل بدن. یه شیخ محمد نام غسالی بود که رب این بدن رو غسل و دفن کنه، رفته با وحشت اومد بیرون. شیخ محمد چه شد؟ چرا وحشت کردی؟ گفت به بالله قسم رفتم توی چادر این بدن رو غسل بدن. دیدن صدر و دین چشما رو وا کرد، گفت شیخ محمد اول وضو بگی بعد من غسل بده. من دیدم صحنه رو لغزیدم آمدم بیرون. دیگری میگه جنازه بالا دستم بود، بشه عبور میکردم، سوره یاسین میخوندم، الم اعهد علیکم یا بنی آدم میخوندم. این اعهد خو اول همزه بدعینه، این از هم رو به اعهد باید بگم. من آدی میخوندم از توی تابوت فلانی، الم اعهد علیکم یا بنی آدم، برای من درست تلفظ کرد، اینجور میخوند الم اعهد علیکم یا بنی آدم. اونا مرده شدم زنده، به زندهشون مرده است. خب یه کار کردن پیش خدا ربون و مقام بنا داد. شیخ محمد اصفهانی نرم میکنه که من در از علمای اصفهانه که من دنبال علم کیمیا بودم که کیمیا رو به دست بیارم، بیدم در تخت فولاد اصفهان به دنبال این. یه شب جمعه بود داشتن می آمدم بالای 33 پوم به یه پیرمرد داره میاد. این که آدم به اینجا که میرسه دیگه دل آدم آتیش میگیره. اگر اهلت ببینند سر راحت قرار میگیرن، این نوشت باشه بیاد برای منزل که میرم این پیرمرد داره میاد. به هم که رسیدیم شیخ محمد گفتن بله آقا دنبال کیمیا میدونی؟ این چه میدونه؟ گفتم آره. شیخ محمد حسین این رو به آب بنداز، گم بالای پل این رو به آب کردم، گم این آب که داره میره طلا به طلای مذاب داره میره. گفت کیمیا بر خودته، خود رو در یاد. این گفت و رفت. یه از اون موقع به بعد ما رها کردیم علم کیمیا رو، رفتیم دنبال کیمیای وجود، خودم رو پیدا کنم. بعد به کجا رسید؟ به اینجا رسید. وقتی از دور دنیا رفت، یکی خانگی پیغمبر اکرم رو گفت آقا شیخ انصاری حالش چطوره؟ اون مرد بزرگ به دبسی باشه که فرد بگم شیخ چی بود؟ گو شیخ نجا به شفاعت ما، به شفاعت ما شیخ اهل نجات شد. گو آقا محمد حسین درچی او چه شد؟ گو او نجا به رحمت ما. این همون اسم درست گفتم یا نه؟ و سید محمد باقر اون چه شد؟ گفت نجا به محبت ما، با محبت ما اهل نجات شد. گفت آقا این شیخ محمد حسین اصفهانی این چه شد؟ می تعبیر چیه؟ عمود ورق علالله و اعطاه به کل ما اراد. اون بر خدای عالم وارد شد، خدا آنچه خواست او داد، آنچه خواست او داد و اعطاه کل ما اراد. آنچه خدا آنچه خواست خدا بشناد. جدی از عمر ضرر نکردیم ما، جدی تجار ما نباختیم ها؟ اگر در این جمع کسی هست که فهمید تا اینجا را ضرر کرد و فهمید که دست خالیه، بیا دستی بالا سر ما هم بکشه، چون ما به همین درک هم نرسیدیم. یک علمای مازندران بود به اهل حالی گفت این نامه رو بگیر، رفتی مشهد تو زری آقا بنداز، میای جواب برام بیار. گفت چشم. رفت به حرم آقا با من برنده قوی یا امام رضا خلاصه اون بنده خدا جواب میخواد تقلیت میکنی من بی دست خالی برنگردم. دست روزی شد و من در خدمت آقا که آقا دارم بیم برای مازندران جوابی هر عنایتی کنیم. بیه در همی حال از دیدان پرده ها رفت کنار، دیم از دل قبر آقا جوابی آمد، برو به فلانی بگو آینه شو جمال پلی پری طلعتان طلب، جارو ساز خانه سپس میهمان طلب. برو بشه بگو من خوشحال آمدم مازندران که برم بیشون بگو آقا آقا اینجوری فرمودن در خانه آقا درد به آقا بگم، دمی خود آقا از اندلون دارم میاد تو با صدای بلند دارم همیشه آقا میخونند آینه شو سپس جمال پری طلعتان طلب، جارو سازخانه سپس میهمان طلب، این دلهامون از گناه جارو کنیم، از غیر جارو کنیم، به والله این دل صاحب داره. یه کار کردیم از خونه صاحبخونه رو بیرون کردیم، صاحبخانه به انتظار خانه خلوت به خانهش بیاد جارو کنیم، بیاد به خونهش. وقتی که آمد لبیک هاتون نداهاتون جواب داره. حبیب الله کاشی از بزرگان همه کاشان شماست، همین نزدیکی هاست. این باز اعجوبهی در امور معنوی بود، اعجوبهی بود. اما یه حالتی داشت که کتمان نمی کرد اسرار الهیه رو، می گفت به بعضی خبرها رو می داد. میگه من در عالم خواب دیدم یه بهشت با یک جلالت عظیمی، این قصر سوراخ سوراخ داره، این قصر مال کیه؟ به مال حبیب الله کاشیه. گفت چرا سوراخ سوراخ داره؟ گفت این مال این که کتمان سر نمی کنه، اسرار رو به هر کی میده. از خواب پا شدم رفتم خدمت ایشون، میگن یعنی چه خواهی؟ من شما رو دیدم غصری با این عظمت عجیبی اما سراخ سراخ بود، به ما اینجور گفتن. میگه تا درم دارم به زنگ آقا بیاد در رو با کنه، از اون اندم پر بود که بیا تو یه سراخ هم بلو سراخ ها بیا تو، میده بس شما بیا تو یه سراخ هم بلو سراخ ها بیده بس شما بیا تو. اینجور اشراف داشتند، اینجور از این ور اون ور عالم مطلع بودند. خب شب آخره، خدایا ما که نوکریم، اینها مهمون فاطمه زهرا بودند، ما لباس نوکری تنمون کردیم که هر کجا میریم برای اربابمون نوکری کنیم، حسابم نوکر با اربابشه. اما خدا اینها که به حال مهمان فاطمه زهرا بودن، اینها که مهمان ابو عبدالله بودن، اینها که آمدن اینجا جلسه زهرا و حسین رو باشکوه کنن، ابو عبدالله اول فرض یه سوال از شما میکنم. این سوال من حرف این عزیزانه. اول پس ابو عبدالله، اگر یه دونه غیر مسلمون به اینها بگه شما 19 شب در خونه ابو عبدالله بودی چی گیرتون اومد؟ اگر اینا بگن هیچی، حسین جان برای شما بده، برای ما که بر نیست، برای شما بده. در خانه کریم برن دست خالی بیان، برای جدا بد نیست، برای کریم بده. آقا اول فرض مگه مادرتون ام البنین نفرمودن اگه در خانه عباس در بزنه نامید برش نمیگردنیم؟ ای بابا خود به ما یاد دادی حرفا را. عباس جان، حسین جان، نمیدیم چیشی ازت بخواییم، نمیدونیم. دست گدایی ما با آقایی شما، هم محبت میخواییم، هم ولایت میخواییم، هم صفای باطن میخواییم، هم تنفر از گناه میخواییم، هم دنیا میخواییم، هم آخرت، همه چی میخواییم. خب امشب بریم در خانه کی؟ اینه شما بگید ها، در خانه کی بریم؟ شما بگید کی؟ در خانه فاطمه. چرش در خانه فاطمه زهرا میریم. شما خیال کردی که در خانه فاطمه خودت گفتی خیال کردی؟ به زمونت اغربم که دیگه فاطمه مگه مرده ها نمیگن ما مزد عزاداری از فاطمه میخواهیم؟ یه چند کلمه عرض ادب کنید انشاءالله مداح عزیزمون ما رو به فیض میرسونن. لا اله الا الله. زهرا وصیت کرد علی جان بیا منزل کارت دارم. آقا علی آمد منزل زهرا جان با من کاری داشتی؟ عفو علی جان اتاق رو خلوت کنید یه چند کلام بدن. اتاق رو خلوت کردن اول مظلوم به کنار اول مظلومه این شد. این دیگه حرف دل کتاب که نیست. برداشت من اینه که علی سر زهرا رو آرام رو زانو گذاشت. اما چرا آرام گذاشت؟ چون پهلو شکسته بود دیگه، پهلو درد می اومد. زهرا جان علی بگوشه یه نگاه به چشمان علی انداخت گفت علی جان در این مدت 9 سالی که در خانه تو بودم چیزی ازت نخواستم، اما یه چیز ازت میخوام. چیه زهرا جان؟ گفت علی جان 9 سال تو خونت بودم، الان دارم از دار دنیا میرم، یه دونه سوال یه چیز میخوام. اون چیز چیه؟ اون اینه آیا از زهرا راضی هستی یا نه؟ راضی هستی یا نه؟ تا این جمله رو زهرا به علی عرض کرد، علی یه نگاه به زهرا کرد، زهرا جان من از تو راضیم یا نه؟ اگر تو را سیلی زدم به خاطر من سرم، اگر بینید در دیوار قرارت دادم به خاطر من قرارت دادم، زهرا اگر بچه تو کشتم به خاطر من کشتم، اگر تازیانه ها به زدم به خاطر من زدم. به زمان بیزاری زهرا تو از علی راضی باشد من از تو راضی باشم. اینجا یه بار علی زهرا چشماشو باگردی داره علی گریه میکنه، دستهاشو آرام آرام اوگود بالا، طرف صورت علی اشکا علی رو پاک شد، اشکا رو به صورت خودش مالید. گفت علی جان بابا پیغمبر فرموده مظلوم را یاری کنی ولو به پاک کردن اشک چشمان او باشه. بعد گفت علی جان بابا پیغمبر فرمود عشق مظلوم عرش خدا رو به لرز در میاره. علی جان تو خیلی مظلومی. یه بار علی چشم بالا رو ببین داره زهرا گریه میکنه. زهرا گفت تو چرا گریه میکنی؟ این دم آخر دل من آتش میزنی. گفت علی جان لما تلقی بعد این من دارم برای تو گریه میکنم، میدانم که بعد من چه به روزگارت میارم، اون قدر تنها میذارم که نازان رو به چاه بناس بگی. یه دونه بچه فرد اینجا آوردن ها، یه بچه فرد زاهر پدر و مادر بچه رو آوردن از چشمان اشبال و شمال کماس دعا داشتن یا فاطمه این بچه رو برای شفا اینجا آوردن. امام زمان اینو به امید بچه رو اینجا آوردن. نه حتما چند جا دکتر رفتن جواب نگرفتن، اینجا به امیدی آمدن اینجا.